بسم الله الرحمن الرحیم. خب سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز. هم قضیه کاریکاتورها و توهین به پیامبر اکرم رو و هم قضیه انفجارهای تروریستی در سامرا و خیلی قضایای دیگه‌ای که در این سالها داره اتفاق میفته و در ماه‌های آینده نظیر این رو باز هم خواهید دید، دو چهره داره. یک چهرهش چهره رسمی و خبری اونه، خشونت و بی‌انصافی، حق ناشناسی، توهین علنی، توهین و خشونت علیه ارزش‌های فکری، علیه یک مکتب فکری است، علیه یک مذهب بزرگه. و همه اینها رو با هم دیگه من یک پروژه می‌بینم. نه فقط بحث کاریکاتورهایی که علیه پیامبر اکرم کشیده شد و یه مرتبه در 17-18 کشور اروپایی در رسانه‌های متعدد مکتوب تصویری منتشر شد و مورد حمایت دولت‌های غربی قرار گرفت تحت پوشش آزادی بیان و قلم و اینها، و انفجارهای تروریستی و انفجار سامرا، همه اینها و عرض کردم بسیاری اتفاقات دیگری که داره میفته و خواهد افتاد بعد از این، من اینها رو از این زاویه که نگاه میکنم جزء یک پروژه میبینم، اجزای یک پروژه. یک لایش لایه خشونت قهرآمیز علنی است علیه یک دینی که داره زنده میشه و داره یک جریان قوی بشری رو هم در عرصه‌های سیاسی ایدئولوژیک، هم در عرصه‌های فلسفی، هم در عرصه جامعه شناختی و اجتماعی در سطح بشریت داره به وجود میاره. اما لایه دومی داره که من بیشتر راجع به اون لایه میخوام تو چند دقیقه صحبت بکنم در معذر شما اساتید بزرگوار و دانشجویان محترم. من در پس این خشونت ها و حتاکی ها که باعث سوگ و غم و تأسف ما البته هست، این جسارت ها، اما در پس اون من یک بشارتی دارم میبینم. میخوام ببینم آیا شما هم تصدیق میکنید و شما هم این سپیده فجری که به چشم بنده آمده تو این تحلیل، آیا شما هم میبینید اینو؟ به نظر من میاد که داره تاریخ دین و تمدن و تاریخ بشری داره ورق میخوره، داره اتفاق جدیدی میفته. فیلسوفان تمدن، فیلسوفان فرهنگ، کسانی که سعی کردن فرمول پیدا کنن برای تحولات تاریخی و تمدنی در طول تاریخ بشر، معمولا تو سرفصل ها و پیچ های تاریخی که یه تمدن هایی زائل شدن و تمدن ها و فرهنگ های تازه ای آمدن سر کار، یک قرائنی مشاهده کردن و راجع به اون قرائن صحبت کردن توی تئوری پردازی هاشون. من خیلی از اون قرائن رو دارم میبینم که در چند دهه اخیر شروع شده و احتمالا تا چند دهه دیگه به نتیجه فیصله بخش خودش خواهد رسید. دوره یک تمدنی داره به سر میاد، دوره یک تمدن جدیدی داره شروع میشه، تمدن جدید اسلامی داره شروع میشه و تمدن سکولار غرب داره به پایان میرسه. تمام این دست و پا زدن ها، این خشونت ها، از تروریسم رسانه‌ای تا تروریسم اجتماعی و عریان، به نظر من همه اینها میتونن خبر بدن از این تحول بزرگ تمدنی و تاریخی. وقتی که این کاریکاتورها کشیده شد، حالا یه بار یه نفر میکشه، یه مرتبه یه بار توی ده ها و صد ها رسانه در 17-18 کشور غربی منتشر میشه، بعدم حکومتاشون میان پای کار ازش حمایت میکنن، اینا بی‌سابقه بوده در تاریخ. این کارهایی که داره الان اتفاق میفته شاید در کمتر برهی از تاریخ بشر اتفاق افتاده، اتفاقاتی که این دو سه دهه افتاده و داره میفته الان. ما در یک برهی عادی از تاریخ بشر نیستیم اصلا، یه مقطع بسیار پیچیده و استثنایی و حساس داره تاریخ ورق میخوره. ما درست سر یه پیچ تاریخ هستیم، اینجا یک نقطه سوق‌الجوشیست. غرب دست کم از سه جهت احساس خطر کرده راجع به اسلام. هم اولا از موضع سیاسی ایدئولوژیک، یعنی اینا دنیا رو داشتن قورت میدادن، تو گلوشون گیر کرد و تنها علتش هم اسلام بود، جنبش بیداری اسلامی که تمام جهان اسلام رو گرفته، حتی اقلیت‌های مسلمان در غرب رو. تنها مانعی که برای سلطه واحد جهانی، دیکتاتوری جهانی اینا وجود داره، جهان اسلام، یعنی نهضت اسلامی است. پس اولا اسلام یک مانع سیاسی ایدئولوژیکه برای بلعیدن و قورت دادن کامل دنیا. دوم اسلام به عنوان یک مقاومت فلسفی، یعنی اسلام توی نبرد، عرصه نبرد فلسفی و تئوریک یک مانع جدی است در برابر اون چیزی که اینا چند قرن دارن به نام فرهنگ سکولار مدرنیته و اینها دارن ترویج میکنن. یکی یکی کدهای این فرهنگ و فلسفه زیر سوال رفته. بحث حقوق بشر رو مطرح کردن، تو تئوریش موندن، تو عملش بیشتر موندن. بحث آزادی بیان رو مطرح میکنن، نمیتونن درست ازش با دفاع نه تئوریک بکنن نه عملی، در حالی که مسلمان ها متفکران مسلمان مدعی ان ما حقوق بشر رو، آزادی بیان رو، آزادی های اجتماعی رو، همه اینا رو بر اساس فرهنگ توحیدی میتونیم تئوریزه بکنیم و مدعی هستیم. حاضر به بحث جدی نظری، حاضر به مناظره جدی فلسفی و تئوریک در سطح جهان نیستن به طور رسمی. بحث های مختلف، بحث مدارا رو مطرح میکنن، بحث حقوق اقلیت ها، بحث احترام به مذاهب، تساهل و تسامح، همه اینا رو شما میبینید در عمل چجوری دارن یکی یکی زیر پا میگذارن. بحث توهین کردن به پیغمبر و کاریکاتور ها و بحث تروریسم و کشتن مسلمان ها و کشتن بمب گذاشتن توی مسجد و حرم و اینا، اینا علاوه بر این که تو عرصه تئوریک پشت پای حرفا موندن و نمیتونن به مساف بیان، تو عرصه عمل یکی یکی این شعارها داره نقض میشه. شعار دموکراسی میده، مردم سالاری، هر جا به آرای عمومی رجوع میکنن تو خاورمیانه و تو کشورهای اسلامی جریان های اسلامگرا رأی میارن. هیچ جا جریان های لائیک، جریان های امریکایی، جریان های غربگرا هیچ جا رأی نمیارن. مثلش اخوان المسلمین با تمام تقلب ها و فشار ها، فلسطینش حماس، لبنان وضعیتش معلومه، عراق وضعیتش دیدید، همه جا، هر جا در جهان اسلام امروز انتخابات دموکراتیک آزاد بشه وضعیت همینه. شعار دموکراسی، شعار حقوق بشر، شعار آزادی بیان، شعار تولرانس، کدوم تولرانس از کدوم تسامح دارید شما میکنید؟ شما با مسلمان ها تسامح میکنید؟ شما حجاب یه دختر رو در پاریس که مهد آزادی بیان انقلاب لیبرالی و انقلاب فرانسه مادر لیبرالیزم بود دیگه، تو پاریس حجاب یه دختر تو سرش تحمل نمیکنید؟ از دانشگاه بیرونش میکنید، از اداره بیرونش میکنید، همه جا. در حالی که شما میگفتید ما ایدئولوژیک نیستیم. حالا ما اگر یه حکومت ایدئولوژیک، یه حکومت دینی اگر بگه آقا ما حجاب به عنوان حکم خداوند و قانون اسلامی لازم و رای است، این توجیه داره. اما یه حکومت لایک مدعی دموکراسی و آزادی لباس و آزادی رفتار که ادعاش این بوده، ادعاش این بوده که نوع لباس و عقیده و اونا هیچ دخالتی در چیز نداره، ولی در عمل جلوشو میگیرید، شما توجیه ندارید. ما توجیه داریم، تو توجیه نداریم. چون ما نوع لباس پوشیدن رو متعلق به عرصه خصوصی نمیدونیم، متعلق به عرصه عمومی است مسئله حجاب. بنابراین میشه در موردش قانون اخلاقی اجتماعی گذاشت. ولی شما که از اون ور حرف میزدید، یکی شما ببینید یکی یکی این شعارهای کدواژه ها اینا همه رفته زیر سوال، داره میره زیر سوال. دفاع کردن از توهین به پیغمبر اکرم کجا با پلورالیسم دینی و آزادی مذهب و احترام به حقوق مذاهب و احترام به اقلیت ها و اینا میسوزه. بنابراین اینا هم از نظر سیاسی ایدئولوژیک، هم از لحاظ فلسفی به شدت غرب تحت فشاره، تحت فشار اسلامه. و هم جالبه که از نظر اجتماعی و جمعیتی حتی این آماری که دارن الان اعلام میکنن، مسلمان ها، اقلیت های اسلامی در اروپا، در امریکا، در استرالیا، همه جا اقلیت های مسلمان، توی خانواده های مسلمان، چه اونایی که مهاجرن، چه اونایی که اروپایی و غربی ها خودشون، رشد جمعیتشون نسبت به رشد جمعیت خود خانواده های غربی خب خیلی بیشتره، چون اینجا هم به دلیل فروپاشی خانواده، هم به دلیل حاکمیت فرهنگ اصالت لذت و اینکه ما حوصله بچه داری و بچه بزرگ کردن و خانواده و مسئولیت پذیری در برابر بچه و زن اینا رو نداریم. شما میدونید رشد جمعیت در اروپا، امریکا، استرالیا، در کشورهای غربی، رشد جمعیت در اغلب اینا یا ثابته یا بسیار ضعیفه. در بعضی کشورها رشد جمعیت منفی شده، یعنی مرگ، تعداد مرگ ها از تولد ها بیشتره، در حالی که جمعیت مسلمان، اقلیت مسلمان در اروپا و امریکا و استرالیا به سرعت داره زیاد میشه. آماری که اخیرا خودشون دادن در بعضی از شهرهای اروپایی و غربی، در حتی بعضی از کشورهای غربی، تا 20 سال آینده، در بعضی تا 50 سال دیگه و در بعضی تا آخر همین قرن، یعنی تا 90 سال دیگه، بعضی شهرها و حتی چند کشور غربی بافت جمعیتیش عوض خواهد شد. یعنی تعداد مسلمان‌ها بیشتر میشه از تعداد غیر مسلمان‌ها. اسلام که دین دومه میشه دین اول. اکثریت جمعیت میشه مسلمان. این حالا رشد تکوینی و اجباری جمعیت مسلمان است، اما از این مهمتر رشد اختیاری مسلمان است. یعنی ضریب رشد اسلام، گرایش به اسلام و مسلمان شدن در اروپا، در امریکا، در غرب، بالاترین ضریب رشد دینی است که طبق آماری که خودشون اعلام کردن. چون تمام ادیان جهانی اغلبشون در حال ریزش و فرسایشن، یعنی مریدهاشون و متدینینشون دارن کم میشن مدام، کلیساها و عبادتگاه ها مدام در حال خلوتتر شدنه. یکی دو تا دین هست طبق آماری که اونا میدن که رشد نسبی دارن یا متوقفن. خودشون میگن بیشترین ضریب رشد گرایش به اسلام، یعنی مسلمان شدن غیر مسلمانان در دنیا و از جمله در اروپا و امریکا، رشد حرکت به سمت اسلامه، به خصوص بین تحصیل کرده ها، روشن فکران و بین زنان در اروپا و امریکا. اینا میترسونشون. اسلام هم به عنوان یک ایدئولوژی، هم به عنوان یک دستگاه معرفتی و یک فلسفه، هم به عنوان یک جریان عمیق اجتماعی سیاسی، هم به عنوان یک پدیده واقعی جامعه شناختی، ظرف چند دهه آینده ریخت دنیا رو به هم می‌ریزه. خب داره یه تمدن در حال احتضار، یه تمدن جدیدی داره متولد میشه. این خشونت‌ها آیا عادی نیست؟ به نظر من خیلی عادیه. من فکر می‌کنم بمب گذاشتن تو سامرا و کاریکاتور پیامبر اکرم رو کشیدن و توهین‌ها و ترورها و کارهایی که بعد از این باز خواهند کرد، اینا آخریش نیست. منتظر این جور کارا در ماه‌ها و سال‌های آینده باشید. اینا دست و پا زدن مذبوحانه یک گفتمانی است که داره در حال احتضار و داره فاتحش داره خونده میشه. اینا نگرانی های ناشی از تولد یک تفکر جدیده، یک تفکر جدید، یک تمدن جدید داره به دنیا میاد. اینا درد زایمان تاریخه، اینا درد احتضاره. یک تمدن داره دست و پا میزنه، در حال احتضاره، یک تمدن داره متولد میشه. ما این طرف درد زایمان داریم، اون طرف دست و پا زدن های یک محتضر رو داریم. تاریخ به هم ریخته است. ما در چند دهه آینده این وضعیت ادامه خواهد داشت. جنگ های دیگری خواهد شد، بمباران های دیگری خواهد شد، ترور های بزرگتری، انفجارها، درگیری های دیگری خواهد شد، برای که تاریخ بشری داره پوست میندازه. جهان جدیدی و تاریخ جدیدی آغاز خواهد شد. البته نه، همه مطلق نیست، این پیشگویی نیست، یه پیشبینیه و مشروط نه مطلق. شرطش بیداری مسلمان هاست و این که حاضر بشن بهای این تولد تاریخی رو بپردازن، بهای علمیش و دانشگاه ها و حوزه های ما بپردازن، بهای اخلاقیش رو بپردازن، بهای عدالت خواهانش و حکومت و مسئولین بپردازن، بهای آگاهی و هوشیاری و مقاومتش رو ملت ها بپردازن. اگه بهاش رو بپردازیم، ما شاهد یک تولد تمیز تاریخی در چند دهه آینده خواهیم بود و خواهید دید که سرنوشت بشر عوض خواهد شد. اما اگر بهاش رو نپردازیم، زود رنج باشیم، تحلیل غلط بدیم، بترسیم، نگران بشیم، سوراخ دعا رو گم بکنیم، راه رو برگردیم، نه، ممکنه همه این تلفات و ضایعات و اینا رو هم بدیم، خشونت‌های بیشتری رو هم ببینیم، به نتیجه هم نرسیم. یعنی هم چوب بخوریم هم پیاز بخوریم. این خطر وجود داره. کاملا احتیاج است به بیداری و هوشیاری. و من عرض کردم در پشت این وقایع تلخ وقایع شیرینی می‌بینم. عنوان بحثی که تو ذهنم آمد این بود که فقط مسلمان ها نیستن که مدیون پیامبر اکرمن و وامدار او هستن، کل بشریت وامدار ایشونه. و اگر قدرشناس باشه، کل بشریت باید احترام ایشون رو حفظ بکنه، حتی اگر به او به عنوان پیامبر بزرگ خدا معتقد نباشه. این توطئه ها تمام میشه. ما میدونیم اصل قضیه کاریکاتورها رو راه انداختن برای چه اهدافی؟ برای تخریب اسلام و توهین به اسلام. به ضررشون تمام شد، یعنی برگشت کمانه کرد تو صورتشون، تبدیل شد به یک موج وسیع اتحاد جهان اسلام. باز خواستن او رو بپوشونن، آمدن انفجار سامرا رو کردن. خواهید دید که این قضیه هم به نفعشون نخواهد شد. من یاد دو تا شطرنج بازی میفتن که دوری هم نشستن تو شطرنج سیاست در دنیا دارن با هم بازی میکنن، وقتی یکی میبینه کاملا دیگه در خطره که کیش بشه و مات بشه و اینا، یه مرتبه بمبش بزنه زیر میز و خلاصه کافر رو به هم بریزه. غرب داره کافر رو به هم میزنه. غرب نه تو بحثای فلسفی فکری و معرفتی، توی مبارزه سیاسی ایدئولوژیکی که تو خاورمیانه و تو جهان به پا شده، در برابر ما نشان داد که میخواد کافر رو به هم بزنه. حاضر نیست تا آخر بیاد بنشینه و تابع این منطق باشه. شما یه وقتی به جهان اسلام میگفتید آقا جهان اسلام حرفی برای گفتن نداره، شما منطقی ندارید، بنشین حرف بزنید. راستم میگفتی جهان اسلام در خواب زمستانی بود، مثل خرسی که میخوابه و موش و اینا هم از روش عبور میکنن نمیفهمه. اما امروز جهان اسلام آمده و شما هم میگه ما حاضریم به بحث فلسفی نظری، هم اگه دموکراسی میگه یه مبارزه دموکراتیک با شما در خاورمیانه، هر جا انتخابات شد شما باختید و ما بردیم، از کدوم دموکراسی حرف میزنیم؟ هر جا بحث حقوق بشره ببینیم کی میبازه کی میبره، این بحث شورای امنیت و تهدید و اینا همه ادامه همینه. اما یه مسئله مهمتر از این مسائل هست، اینا رو لایه سیاسی و اجتماعی مسئله است. من نمیخوام توی حوزه بحث بکنم، من یه لایه عمیق‌تر این بحث رو میبینم، میخوام راجع به او چند تا نکته عرض بکنم و به نظرم اونا مهمتر و تعیین کننده ترن. تو این لایه دوم که لایه عمیق‌تر بحثه، ما سوال میکنیم از قدر ناشناسی غرب و اروپا نسبت به پیغمبر اکرم، نه به عنوان یک پیامبر، بلکه به عنوان کسی که همین ریشه های اولیه همین تمدن جدید رو او و تعالیم او به شما هدیه کرد. غرب و اروپا نسبت به این مرد بزرگ با قطع نظر از نبوتش چه معامله‌ای کرده؟ چه کینه‌ای نسبت به ایشون هست و چرا؟ یک کسی تاریخ تمدن و فرهنگ و تاریخ علم رو در دنیا، حالا به طور خاص در غرب، در اروپا بررسی کنه، ببینه غرب قبل از پیغمبر اکرم چی بود، بعد از پیغمبر اکرم چی شد. من به جهان اسلام الان کاری ندارم. یه مسئله اینه که قبل از پیغمبر اکرم مسئله معرفت، معارف الهی چی شد، چه اوضاعی به سرش برآمد، مسئله اخلاق در سطح بشریت چی شده بود، مسئله معنویت، مسئله شرک، مسئله ظلم، مسئله خرافات، الحاد، جنایت، آدمکشی، دخترکشی، ربا، زنا، یه بحث ایناست که شما ببینید جهان قبل از پیغمبر با جهان پس از پیامبر چه شده. فقط بحث جزیره العرب نبوده، جهان قبل از او و جهان بعد از او در همه این عرصه ها متحول شده. ولی من حالا به این ابعاد و حوزه های فلسفی و کلامی و معرفتی و اخلاقی و مسائل معنوی اینا الان نمیخوام باز بحث کنم، چون اینا احتیاج به عقل داره دانستنش و ما از اونا توقع این فهم اینم نداریم، اعتراف به اینم الان من ندارم. من میگم آقا بیایم تو همین حوزه محسوسات که دیگه اونا خیلی احتیاج به عقل نداره، تو همین حوزه رشد مادی، رشد علم و صنعت و تکنولوژی و تمدن مادی، غرب قبل از پیغمبر اکرم و قبل از اسلام از لحاظ علمی، از لحاظ تمدنی، از لحاظ ثروت و قدرت در چه وضعی بوده؟ خودشون میگن اروپای قبل از اسلام، چه اروپای مسیحی چه اروپای غیر مسیحیه، قبل از اسلام و تا نیمه اول قرون وسطا که اسلام کم کم دیگه وارد اروپا شده و تماس برقرار شده و اینها، اروپا مملو و از جهل و بیماری و فقر و بیسوادی و نکبت و عقب موندگی بوده. اینا چیزیست که تو تاریخ خود اروپا هست. خودشون میگن تا در اون دوران یه بیماری که میامد، یه وبا که میامد، از این ور اروپا تا اون ور اروپا رو جارو میکرد. خودشون میگن در سراسر اروپا تعداد آدمای باسواد با انگشت میشد شمرد. خودشون میگن بزرگترین کتابخانه در اروپا چند صد تا کتاب فقط توش بود، همش هم اوراد کلیسا بود و نه چیزی دیگری. خودشون میگن ما با چیزی حتی به نام حمام آشنا نبودیم، حمام رو هم حتی یه جایی به نام حمام و استحمام باشه اینم از مسلمان یاد گرفتیم. اینا اعترافات خود اونا هست. من عرض کردم به معنویت و عقلانیت و فلسفه و حکمت و الهیات کار ندارم الان، که خود اینا چه تأثیراتی گذاشت در اونجا. همین مسائل محسوس، همین علم و تمدن ظاهری، اروپای قبل از پیغمبر اسلام خودشون میگن این وضعیت رو داشته، بعد خودشون میگن تماس با جهان اسلام، چه تماس تجاری، چه تماس از طریق جنگ‌های صلیبی، چه تماس به خصوص علمی و دانشگاهی و از طریق ترجمه، چند قرن ارتباط و تماس با جهان اسلام باعث شد که اروپا با تجارت آشنا شد، با دریانوردی آشنا شد، با جغرافیا میگن آشنا شدیم. خودشون میگن ما اولین بار با زمین شناسی، گیاه شناسی، پزشکی، جراحی، با فیزیک، با شیمی، ستاره شناسی، مکانیک، نجوم، با ریاضیات و جبر و مثلثات و هندسه، با همه اینا ما از طریق مسلمان‌ها آشنا شدیم. شما اگر هیچ چیز رو مدیون پیغمبر اسلام نباشید، همینایی رو که پولشو میدید و ادعا شده و با همینا دارید بر دنیا آقایی و سیادت میکنید، همینا رو که مدیون پیغمبر اسلام هستید، همینا رو که مدیون نهضت ایشون هستید، کاریکاتور رو کی میکشید؟ به کی توهین میکنید؟ به کسی که هرچه دارید از اوست. خود اونها میگن ما نه تنها با این مسائل بلکه با بهداشت، با انسان شناسی، جامعه شناسی، علم النفس و روان شناسی، با کلام و الهیات، با فقه و حقوق بشر، با فلسفه، با اخلاق، با مفهوم دیوان سالاری و بروکراسی، اولین دیوان سالاری های مدیریتی، با تجارت، برنامه ریزی، کشاورزی، آبیاری، مفهوم آزمایشگاه، صنعت، شهرنشینی، با همه اینا میگن ما از طریق متون عربی و اسلامی آشنا شدیم. اینا از کجا آمده تو جهان اسلام؟ اینا مگر اون جهان اسلام شما عرب قبل از پیغمبر ببینید کی بود؟ عرب بعد از پیغمبر کی بود؟ اروپای قبل از پیغمبر اسلام کی بود؟ اروپای بعد از پیغمبر اسلام کی بود؟ به کی توهین میکنید؟ کینه کی رو تو دلتون میپرورونید؟ به برای چی؟ شما هر چه دارید صدقه سر اوست. توهین به چنین کسی و کینه توزی با چنین کسی توهین به اخلاق، توهین به انسانیت و محبت، توهین به دانش، توهین به برادری است، توهین به بشر، به نجات بشر. به چی توهین میکنید؟ حالا اینا مسئله شناخت هستی و جهانه و شناخت طبیعت که تو همین عرصه هم بشریت و از جمله غرب مدیون پیغمبر اکرم است. دو تا عرصه دیگه هست که از عرصه طبیعت شناسی و هستی شناسی خیلی مهمتره. به خصوص در این دو عرصه، به خصوص در اون دو عرصه بشریت مدیون پیغمبر اکرمه. یکی شناخت خداونده و یکی شناخت خود، شناخت خود انسان. بشریت تا قبل از پیغمبر اکرم شناخت درستی از خداوند و شناخت درستی حتی از انسان نداشته، شناخت ناقص بوده و ناخالص بوده و غیر کافی. بعد از پیغمبر اکرمه که خداوند به درستی شناخته شد و انسان به درستی شناخته شد. یکی این که مسئله ارتباط با خداوند، شناخت خداوند، و یکی مسئله شناخت خود، شناخت انسان. این دوتا عرصه هم خیلی به چشمان نمیاد، اما خیلی مهمتره اینا از فیزیک و شیمی و ستاره شناسی و زمین شناسی. اینا خیلی مهمتره. شما تو اونا هم مدیون پیغمبرین، ولی تو اینا بیشتر بشریت مدیون پیغمبر. اینا خیلی مهمتره چون اونا رو با حس و تجربه بالاخره بشر بهش میرسه، ولی اینها رو اگر کمک وحی نباشه هیچ وقت هیچ کس بهش نمیرسه. مسئله شناخت خداوند و شناخت درست انسان یه چیزی نیست که با علوم تجربی به دست بیاد. اینا احتیاج داشت به کمک خداوند، به وحی، و خداوند نمیتونست با بشر تماس بگیره الا یک ظرفیتی به اندازه ظرفیت پیغمبر اکرم روی زمین به وجود باید میامد. یعنی فرستنده وقتی کار میکنه که یک گیرنده این پایین بین بشریت باشه. تا قبل از پیغمبر چنین گیرنده ای نبود بین بشریت. این گیرنده که به وجود آمد، این ظرفیت بزرگ که به وجود آمد، خداوند وقتی دید که ظرفش به وجود آمد، اطلاعات اضافی رو هم برای به سمت بشر نازل کرد، برای اولین و برای آخرین بار. ما در باب شناخت خداوند و شناخت انسان هم مدیون پیغمبریم، نه ما همه بشریت. این که بعضی ها حالا از الهیات، من اول از بحثش شناخت خدا یکی دو نکته عرض بکنم، بعضی از الهیات مشترک، الهیات ناظر به همه ادیان حرف زدن. حالا من نمیدونم این ایده چقدر ممکنه و چقدر و به چه معنا درسته و به چه معنا نادرسته، اما حتما یک مقوله زوجنبته اینه، یعنی دو بعد داره. الهیات مشترک به معنای قرآنی که میگه تعالی و الی کلمت سواء بیننا و بینکم، که به همه خداپرستان میگه بیایید به سمت کلمه مشترک خدا رو بپرستیم و هیچ کدوم یکدیگر را به ربوبیت نگیریم، بنده هم دیگه نباشیم. به این معنا بله، الهیات مشترک به ناظر به همه ادیان الهی معنی داره و درسته. اما الهیات مشترک به معنای پلورالیستیش حتما ناممکنه و حتی به نظر من غیر مفیده. برای اینکه اساسا اسلام آمد برای اصلاح نظام‌های الهیاتی موجود در دنیا. اصلا پیغمبر اکرم یکی از اهداف مهم رسالت ایشون این بود که معنویتایی که در سطح بشریت تقسیم شده بود بین الحاد و معنویت‌های انحرافی، یعنی بت‌پرستی، شرک، خرافه، پیغمبر اکرم آمد که هم با الحاد و هم با معنویت‌های انحرافی و نظام‌های الهیاتی غلط که به نام مسیحیت، به نام یهود، به نام بودیسم، به نام عرفان‌های متفاوت تو دنیا، به نام بت‌پرستی، شیطان پرستی، انسان پرستی، همه اینها رایج شده بود. طبیعت پرستی، خورشید پرستی، جنسیت پرستی، آمد با اینا مبارزه کرد.
پیامبر اکرم دین بزرگش بر بشریت اینه که آمد ما رو در آن واحد بشریت رو راه خلاصی هم از الحاد و ماتریالیزم رو و هم از خرافه و حماقت رو نشون بده، بگه راه شما به سوی خداوند بسته نیست، خداوند را میتوان شناخت نه آنگونه که حد اوست اما آنگونه که در حد شماست، ولی میشود شناخت. خب آمد پیغمبر به ما روش درست سخن گفتن با خدا را آموخت و پیام خدا را به ما رسوند. ما کم دینیست، به کی توهین میکنی؟ وحی تو اسلام شما میدونید مفهوم بسیار جدی و مبنایی داره، گرچه فلاسفه و عرفا و متکلمان مسلمان هر کدام آمدن تفسیرها و توضیحات خودشون رو دادن از وحی و تعریف های جداگانه ای دادن تعریف از وحی و نبوت، که نبوت چطور اتفاق میفته، پیامبران چگونه پیامبر شدند، خاتمیت به چه معناست. فلاسفه آمدن تفسیر فلسفی از وحی دادن و از خاتمیت، عرفا تفسیر عرفانی دادن از وحی، متکلمین تفسیر کلامی دادن، حتی بعضی دانشمندان مثلا سعی کردن خواستن یه تفسیر تجربی علمی بدن از وحی، و همه اینو ناقصه و همش غلطه، یا اگر غلط نیست ناقصه. درست‌ترین تعریف از وحی، تعریف خود وحی از خود وحیه، گزارشی است که خود پیغمبر از وحی داده و از نبوت. اون میتونه درست تعریف کنه، کسی که تجربه کرده، کسی که مخاطب خداوند بوده. تعریف قرآنی وحی اگر شما معیار بگیرید، حالا تعریف فلسفی وحی، تعریف عرفانی وحی، تعریف یا تفسیر علمی تجربی وحی، یک طرف تعریف قرآنی و وحیانی از خود وحی رو که ملاک قرار بدید، وقت ببینید که قرآن کریم راجع به خود وحی بارها سخن گفته و چی گفته، و خود پیامبر حالات خودش رو هنگام تماس عالم بالا با او بیان کرده. وحی تو تعریف قرآنی یک ارتباط واقعی روحانی و کاملا استثنایی است، اصلا قابل تجربه بشری برای هیچ کسی دیگر نیست جز پیامبر. کسایی که میان تو بحثای روانشناسی و جامعه شناسی و مسائل فرا روانشناسی و این حرفا هی میخوان تفسیری از وحی ارائه بدن، نه اشتباه محض میکنن، با چشم بسته چیزی رو که هیچ اطلاعی ازش ندارن دارن تفسیر میکنن، چون قد خودشون به اون نمیرسه، اون رو قدشو پایین میارن هم قد خودشون میکنن، چون خودشون بلند نیستن اون رو کوتاهش میکنن تا بتونن به زبان بیارن. هیچ کس جز خود پیامبر نمیدونه وحی چیست. این تفسیرهای، حالا من بعضی تفسیرهایی که از وحی شده تعریف سلبن راجبش اظهار نظر میکنه که ببینیم وحی هیچ کدوم از اینا نیست، و اینا همه رو گفتم، همه اینا رو گفتم تو فلسفه دین و کلام قدیم و کلام جدید و نمیدونم روانشناسی و اینا، همه این تعریف ها رو شرح کردن از پیامبری، از نبوت و از وحی بدن، و همش غلطه. وحی با همه حالات روحانی و معنوی دیگه متفاوته. وحی یک تجربه عادی باطنی و معنوی، یک تجربه روانی بشری نیست. این قرآن بعضی ها دیدید یه بحثا رو میکنن، یه جوری عملا تفسیر میکنن وحی رو که آخرش قرآن میشه حرفای خود پیغمبر، یا برداشت پیغمبر از مکاشفه عرفانیش. اینا همه غلطه. قرآن سخنان پیامبر نیست، قرآن افکار و تعالیم پیغمبر نیست، قرآن برداشت های شخصی و بشری پیغمبر از یک الهام معنوی و الهی نیست. قرآن کلام الله هست حقیقتاً، نه مجازاً. مجازاً کلام الله نیست، کلام الله حقیقی است. خطاپذیر نیست، حتی نحوه تعبیر و تفسیرش، نحوه تعبیر و تفسیر این تجربه باطنی و کلماتی که برای بیان اونها به کار رفته، حتی اونها هم کار پیغمبر نیست. چون بعضی گفتن آقا حالا یه حالت معنوی بهش به پیغمبر دست داده، بعد آمدن خودشون دنبال کلمه گشتن برایش، یه کلمات و تعابیر بشری پیدا کردن و گفتن، یعنی تجربهش اگر معنوی بوده اما تعبیرش و تفسیرش بشری بوده. غلط اینا. وحی نه تجربه یا عادی بشری است، نه تعبیری که از اون شده توسط پیامبر تعبیر بشری است، نه تفسیری که خود ایشون ازش میکنه تفسیر بشری است. بشری به معنای خطاپذیر بودن و نسبی بودن و ناقص بودن و محدود بودن، این معنا نیست، همش الهی است. این دیدگاه مسلمان نسبت به وحی. به عبارت دیگه الفاظ قرآن هم نازل شده، انتخاب بشری نیست، ولو قالب بشری داره، تحت تأثیر خیالات پیغمبر و احساساتش و عادات شخصی و اینا نیست. نباید کسی از منشأ وحی، از خود وحی رو فکر کنه با تحلیل روانشناختی میتونه وحی رو بشناسه.
یا با تحلیل جامعه شناختی. تو حوزه جامعه شناسی دین و روان شناسی دین این کارا شده در دنیا و در غرب،
برای که برای وحی منشأ بشری قائلن، شروع میکنن به تحلیل روان شناختی یا تحلیل جامعه شناختی از مبدأ و منشأ وحی. بله شما ممکنه بگید که خود ظهور وحی و دینی که بر اساس وحی به وجود آمده، دین آثار اجتماعی روانی دین رو بین دینداران ابی نداره، اونا ممکنه بیاید مطالعات روان شناختی و جامعه شناختی بکنید، اما خود منشأ وحی رو نمیتونید تحلیل روان شناختی و جامعه شناختی بکنید، برای که منشأ بشری نداره. گرچه شأن نزول داره، یعنی موقعیت روحی پیغمبر و موقعیت اجتماعی پیغمبر دخالت داره در نزول وحی، اما این دخالت از نوع منشئیت نیست، از نوع ظرفیته، یعنی ظرف خاص بشری ایجاد میکنه برای نزول پیام الهی. نه که این موقعیت های روحی اجتماعی پیغمبر منشأ وحیه، یعنی وحی از پیغمبر شروع نمیشه، منشأ وحی ضمیر ناخودآگاه پیغمبر نیست. این حرفایی که زدن ها، مفاد وحی تابع میل پیغمبر یا خاطرات پیغمبر یا محفوظات پیغمبر یا زبان و ایل و قبیله و تبار و خانواده پیغمبر یا تمایلات شخصی و جنسی و روانی و فیزیکی و بیولوژیک پیغمبر نیست. پیغمبر و موقعیت روحی اجتماعی او ظرف وحی است، نه منشأ وحی. اینا خیلی مهمه. همینطور پیغمبری محصول تمرین پیغمبر نیست که بگید تمرین کرده پیغمبر شده و کم کم پیغمبرتر میشه. پیغمبری محصول تمرین اون نیست، چون یک فعل بشری نیست. پیغمبری نوعی مهارت نیست، یه جور صنعت نیست، یه تجربه بشری نیست، حتی یه تجربه دینی از نوع مصطلحش نیست، از سنخ نبوغ نیست، یک هیجان عصبی نیست، اختلال روانی یا عقلی نیست که وقتی بهش وحی میشد یه دیم گفتن آقای مجنون جن زده است. حدیث نفس و گفتگوی کسی با خودش نیست، حالت شاعرانه نیست، خلسه عارفانه بشری نیست، هیچ کدوم از اینا نبوت نیست. تک تک اینا که من دارم میگم هر کدوم از اینا یه تئوریه، هر کدوم از اینا یه تئوری است که یا تو روانشناسی دین یا تو جامعه شناسی دین یا تو فلسفه دین یا تو کلام جدید یا تو بحث‌های دیگر ناظر به دین دادن و دارن میگن، یه دم ترجمه میکنن و میگن. هیچ کدوم از اینا نیست. وحی خلسه عارفانه بشری نیست، از نوع ارتباطات کاهنانه و نوعی کهانت به اصطلاح نیست، از نوع تأثیر پذیری از نیروهای غیر عادی روی بعضی آدم ها مثل ارتباط اجنه و این حرفا، نیروهای نامحسوس، هیچ کدوم از اینا نیست. پیغمبر مخاطب قرار می گرفت، به او دستور می رسید از طرف خداوند، گاهی منتظر می شد تا پیام دیگری برسه به چیزهایی که نمی دانست و در تمام عمرش هیچ وقت نشنیده بود و به ذهنش هم خطور نکرده بود، ناگهان آگاه می شد. بنابراین وحی قابل برنامه ریزی نبوده، قابل پیشبینی حتی نبوده. حتی خود پیغمبر هیچ وقت نمیتونست پیشبینی کنه که کی بهش وحی میشه. ولی گاهی تو قرآن اشاره میشه که گاهی ایشون مدتی منتظر وحی میموند و وحی نمیامد و ناراحت میشد. گاهی منتظر وحی مطلقا نبود و یه مرتبه وحی میامد. به عبارت دیگه وحی صرفا یه الهام معنوی یا خطورات گذرایی نیست که مثل یک برقی بدرخشه و بعدم محو بشه و بره. شامل هم گذرهای معرفتی است، هم ارزش‌های اخلاقی، هم احکام فردی، هم قوانین اجتماعی. هیچ دینی در حد اسلام راجع به وحی اینقدر حساس نبوده و نیست. اینو به شما میگم. اغلب ادیان اصلا مدعی وحی نیستن به این معنی که ما داریم وحی رو تعریف میکنیم. میگن یک کشف و شهودی، خلسه یه چیزی، ادعای وحی نداره. این که دین از طرف خداوند شروع میشود نه از طرف بشر، این روح اصلی نبوت و دین. وقت تنها کسی که آمده، بیشترین کسی که در تاریخ بشر از اول، از ازل تا ابد وسیع‌ترین قلب و بیشترین ظرفیت رو داشته برای انتقال بیشترین مفاهیم الهی به سمت انسان، برای نجات انسان، با کشیدن چند تا کاریکاتور شما میتونید بیاید کنین انسان بزرگی توهین بکنید، میتونید از تاریخ سانسورش بکنید، شما میتونید از تاریخ سانسورش بکنید. حکمت، فلسفه، عرفان، عقل، علم، اخلاق، معنویت، همه اینها بعد از پیغمبر اکرم با اون چی که قبل از پیغمبر اکرم بود یک دنیا و یک تاریخ تغییر کرده. کیو میخواید انکارش بکنید؟
و لجن به طرف کی پرتاب میکنه.
یه نکته دیگه توی باب عرض بکنم و این که هیچ دینی در حد اسلام در مورد معرفی صحیح خداوند در حد البته امکان و ظرفیت بشر و تنزیه خداوند از بشر و تنزیه خداوند از طبیعت به اندازه اسلام و وحی قرآنی حساس نبوده. تو تمام ادیان دیگه خدا با ماده مخلوط شده، خدا با مسیح با انسان مخلوط شده، خدا با بت مخلوط شده، خدا با طبیعت مخلوط شده، خدا با خورشید با چی، با ماه، با درخت، با ستاره، با سنگ، با چوب، با همه چی مخلوط شده. و از اون طرف ادیانی یا به اسلام نوع معنویت های از نوع بودیزم که آمدن سعی کردن از معنویت در خلاء صحبت بکنن، چنان انتزاعی از خداوند سخن گفتن که بشریت به کلی ارتباط معرفتیش با خداوند قطع شد. تو خلاء، تو تاریکی مطلق مجبور به چیزی رو کسی که نمیدونه چیه و کیه تکیه بکنه. یعنی شما دو سر افراد رو ببینید که معنویت بودیستی، معنویت بودایی و شرقی که اصلا معنویت در خلاه، میدونید معنویت بودایی معنویت توحیدی و خدا محور نیست، اصلا بحث خدا نمیشه تو بودیزم اینجا تقریبا، صحبت از خلاه میکنه و معنویت در خلاه. میگه دنبال چی؟ میگه دنبال هیچ چیز. آرامش کجاست؟ آرامش در هیچ چیزه. که همین نوع انتزاع، برخورد انتزاعی با خداوند، برخورد سلبی مطلق با خداوند، که به جایی که برسی به حقیقت مطلق رسیدی به خلاء مطلق و به تاریکی، به جایی که برسی به نور میرسی به زل تاریکی، همین هم باز دوام نمیاره، یعنی بالاخره تبدیل میشه به نوعی بت‌پرستی. باز حالا بودیزم تبدیل شده به نوعی بت‌پرستی، حالا اگه اصلش هر چی که بوده. بقیه ادیان دیگه هم، چه اونایی که ریشه الهی داشتن مثل مسیحیت و یهود و اینها، چه اونایی که ریشه الهی نداشتن، همین بلاها سرشون در آمده. توحید قرآنی، توحیدی که پیغمبر اکرم آورد، این توحید بود که آمد از یک طرف گفت راه معرفت انسان به سمت خداوند باز بسته نیست، از یک طرف نذاشت که خداوند با طبیعت، با بشر، با هیچ چیز دیگه مخلوط بشه و یکی بشه. یعنی حد بین تنزیه و تشبیه، هم با تشبیه و تجسیم مخالفت کرد، هم با تنزیه افراطی در حد تعطیل که دیگه اصلا خب خدایی که ما هیچ دو توصیفش نمیتونیم بگونیم، پس چی هست؟ پس چجوری ما بهش عشق ببردیم؟ چجوری بپرستیمش؟ چجوری دوستش داشته باشیم؟ رابطهش که با ما قطع، هم رابطه معرفتیش قطع، هم رابطه محبتیش قطع خواهد بود. خدا در خلاء، معنویت در خلاء. هم از اون طرف نمیذاره تنزیه در حد تعطیل بکشه که همه رابطه های ما با خداوند رابطه سلبی و نفی بشه، هم از اون طرف نمیذاره ما بیفتیم تو دام تشبیه و تجسیم و ماده پرستی به اسم خدا، شرک و بت پرستی. این خدمت بزرگی پیغمبر کرده به بشر، راه ما به سمت خداوند رو، راه درست به سمت خداوند رو باز کرد. و قرآن به شدت حساسه که مرز انسان و خدا محو نشه، خدا و جهان یکی دانسته نشن، در این حال فاصله ای بین خدا با انسان و جهان، فاصله و جدایی جوری نیفته که یک منطقه ای فارغ از حضور خداوند تصور بشه. هیچ جا خالی از خدا نیست و در این حال هیچ چیز خدا نیست. اینا خدمت های کمی نیست. این آیاتی که در قرآن راجع به توصیف خداوند آمده، صفات خدا رو بیان میکنه، اینا آیات بلندیست. اینا خدمت بزرگی به بشریت کرده، منطقه بشریتی که اهل حکمته، اهل عقله، بشریتی که دنبال این حقیقته، نه بشریت اون بخشی از بشریت که دنبال این مسئله اصلا براش اهمیتی نداره این مسئله. وحی، بنابراین این بخش عرضمو جمع بکنم، وحی بستر بشری داره ولی منشأ و مبنای بشری نداره و نقطه شروع دین خداوند است نه انسان. اینا جزء سوغاتی های پیغمبره برای بشر. دین پاسخ عاطفی بشر به جهان نیست که محتوای عقلانی نداشته باشه و محصول یک درونگرایی محض باشه. دین البته یک امر عقلانی و ذهنی محض هم نیست که قابل فروکاستن فقط به یک سلسله گزاره های کلامی محض باشه و فقط محدود تو چند تا گزاره باشه. دین واکنش اجتماعی یا روانی ضعیفان در برابر تحمیل های تاریخی نیست و نبوده. دین از اون طرف سپر دفاعی طبقات حاکم برای تداوم سلطه خودشون و توجیه و تداوم وضع موجود در جامعه و تاریخ نیست و نبوده. پیغمبر اکرم
علاوه بر اینکه خاتم الانبیاست، مصلح الادیان به این معنا، یعنی اصلا و به همین دلیل، به همین دلیل که خاتم الانبیاست، ایشون تمام ادیان رو آمد اصلاح کرد. هر کس هر دین دیگه رو میخواد از نوع سالم و درستش تو اسلامه. پیغمبر مسیحیت رو آمد اصلاح و تکمیلش کرد، دین یهود رو آمد اصلاح و تکمیلش کرد. همه ادیان، همه معنویت ها، همه اخلاقیات در هر دینی در شرق و غرب عالم، هر کس دنبال هر نوع معنویت و اخلاق و معرفتی است، بدونه که مزایای همه ادیان و مکاتب در آموزه های پیغمبر اکرم هست و مزارش و خرافاتش و جهلهاش و نقصهاش نیست. هرکی دنبال الگوی کامل شده مسیحیتی، دنبال الگوی کامل شده یهودی، دنبال الگوی درست و کامل شده بودیزم هستید، هر کس دنبال هر ارزشی هست تو هر ایدئولوژی و مکتب و هر دین دیگری، بدونه که اون ارزش رو پیغمبر اکرم تو آموزه های خودش در قرآن و سنت پیغمبر و اهل بیتش اینا تضمین شده و تعریف شده، منتها بدون اون نقائص، بدون اون هزینه ها. ولذا اسلام که میگن خاتم الادیانه و قرآن که خاتم الکتبه و پیغمبر که خاتم الانبیاست، علتش اینه که هیچ دین دیگری رو نفی نکردیم ما. همه ادیان دیگری که در دنیاست نقاط مثبت شما قبول کردیم، هر نقطه درستی که در هر دینی در دنیاست در شرق و غرب عالم در دین محمد و در کتاب محمد هست. البته اگه اسلام نبود، بله، مسیحیت و یهود و حتی بودیزم و اینا خیلی برای بشر نسبت به کفر و الهاد و اینا بهتر بود نسبت به اونا، اما بعد از پیغمبر نسخه های مخدوش نجات، نسخه های ناقص و مخدوش نجات و رستگاری همه باید در زیر نسخه کامل و درست نجات و رستگاری قرار بگیرن. نگاه بشر به خداوند منحرف شده بود قبل از پیغمبر اکرم، با وجودی که پیامبران و انسان‌های بزرگی مثل عیسی ابن مریم، مثل موسی ابن عمران، مثل ابراهیم، اینهایی که در تاریخ بشر می‌درخشند، وقتی که اینها آمده بودند، ولی بازم در دوره که پیغمبر اکرم آمد همه این مفاهیم زیر و زبر شده بود، دستکاری شده بود. بهترین ادیان موجود قبل از اسلام بالاخره همین مسیحیت و یهود بود. شما ببینید اینا تبدیل شده بودند به ابزار فریب و جهل و سوء استفاده. ارتباط معرفتی و معنوی بشریت با خداوند قطع شد یا مخدوش شد، تبدیل شد به دکان عوام فریب ها. نسخه کامل نامخدوش وحی دیگه در اختیار بشر نبود. شما میدونید این ادعایی که ما راجع به قرآن داریم که میگیم این قرآن کلمه به کلمه کلمات خداوند است، کلمات پیغمبر هم حتی نیست، این ادعایی که ما راجع به قرآن داریم، شما میدونین هیچ دین دیگه ای راجع به کتاب مقدس خودش این ادعا رو خودشون ندارن. مثلا بودایی ها نمیگن که اینا به اصطلاح آثار الهیست و وحی است از طرف خدا آمده، هیچ همچه ادعای خودشون ندارن. مسیحی ها الان جامعه های الهی غیر اسلامی نمیگن عهدین، انجیل و تورات اینا کلمه به کلمه وحی الهی، خودشون اینو نمیگن، ادعاشو ندارن. تنها دینی که مدعی است ما یک کتابی داریم که بین الدفتین کلمات خالص الهی است که حتی پیامبر در اونها نقشی نداشته و فقط سفیر خداست و اینها کاملا کلام خداوند است، فقط مسلمان هم که ادعای دارن. تنها نسخه نامخدوش کلام خداوند قرآنه. این فقط ما به عنوان مسلمان نمیگیم، ادیان دیگه این همچه ادعای ندارن اصلا. الان من با خیلی از کشیش ها و متعلقین مسیحی و با بزرگان یهود و مسیحی من خیلی جلسات داشتیم داخل و خارج صحبت میکنم، اصلا این حرف رو نمیزنن که ما میگیم. اون نمیگن انجیل و تورات چیزه، اصلا اونا توجهش اینه، میگن وحیه که ما میگیم خود مسیح وحیه، مسیح خودش خداست که نازل شده و خودش وحیه. کتاب مقدسی به عنوان وحی الهی ادعاشو ندارن، ما ادعاشو داریم. اگر پیامبر نبود کجا حتی چنین ادعایی رو میشد کرد، حداقل ولو در حد ادعا. حالا من هی از مسیحیت میگم، منظور به مسیحیت فقط ندارم، من میخوام بگم بالاخره کاملترین و بزرگترین دین قبل از اسلام در دنیا مسیحیت بوده. مسیحیت و یهودیت همینان که ادعاشو داشتن. خب شما ببینید اینا چی بودن، اینا چی هن؟ اگه پیغمبر نمی آمد اینا چی هن؟ اینا آیا خلع معرفتی و معنوی بشر رو پر میکنن؟ پر میکردن؟ خب ما دیدیم با مسیحیت چه کردن، خود مسیحیان نهایتا چی شد؟
نهایتش به سکولاریسم کشید. یهودی مسیحیان نخستین که عقیده داشتن به انسان بودن عیسی و به پیامبری عیسی، اون مسیح شناسی مورد قبول مسلمان ها و قرآن هست و ما رو همون تأکید داریم. رگه هاش هم تا قرن 3 و 4 میلادی بود در آرای کسانی مثل آریانوس، یک کشیش اسکندرانی که بعد توی اون شورای نیقیه اینا رو تکفیرشون کردن و طردشون کردن و رفتن زمان امپراتوری کنستانتین، از وقتی که امپراتوری روم مسیحی شد. ظاهرا امپراتوری روم مسیحی شد، اما در واقع مسیحیت در خدمت امپراتوری روم در آمد و از اون به بعد الهیات مسیحی رو امپراتوری روم نوشت بر اساس منافع خودش و بر اساس بت پرستی و شرک و عقاید رومی و یونانی. میخوام بگم آخرین دین، آخرین پیامبری که از طرف خداوند آمده چه بلایی بر سرش آوردن؟ انجیلش، عهدینش، خودش، حتی تفسیر درست از اینکه خود مسیح کیست، کتابش چیست، حرفش چیست، همه محو شده. اگر پیغمبر اکرم نمی آمد بشر چیزی تو دستش نبود دیگه، هیچی تو دستش نبود، هیچی. برای که آخرین دستاورد دین، اوج دینداری بشریت مسیحیت بوده قبل از اسلام. و با مسیحیت چه کردن؟ چه اتفاق افتاد سر مسیحیت؟ شما مسیح شناسی قرآن رو با مسیح شناسی لوگوسی که تحت عنوان کلام و الهیات مسیح ترویج شده در قرن‌های اخیر مقایسه کنید تا بفهمید که مسیحیت حقیقی چی بوده، مسیحیت موجود چیه. تجسم وحی در شخص مسیح تحت تأثیر ایده های یونانی، رومی، رگه های میترائیزم که از ایران آمده بود به اروپا و اورفئیزم، ایده پردازی های یک اشرافزاده یهودی یونانی معاب ضد مسیح روشنفکر مسلک مسیحی کش به نام پولس که مسیح ندیده یه مرتبه مؤسس مسیحیت دوم شد و این مسیحیتی که وارد جهان یونانی و غیر یهودی شد و امروز مسیحیت فعلی ادامه اون مسیحیت، اینا مسیحیت دوم بود، مسیحیتی که مؤسسش پولس بود، نه مؤسسی مسیحیتی که مؤسسش عیسی ابن مریم بود و کسانی مثل پتروس تبلیغ میکردن، پتروس شهید، که از همون موقع دو تا مسیحیت مطرح شد که این دومیش که مسیحیت انحرافی بود امپراتوری روم ای رو گرفت و ترویج کرد و جهانیش کرد و مسیحیت موجود ادامه اون مسیحیت، نه ادامه تعالیم عیسی ابن مریم. اینا دینی بوده که قبل از اینکه پیغمبر ما بیاد در سراسر جهان بهترین دینی بوده که تازه حاکم شده، این بهترینش بوده، این اوج معنویت و عقلانیت و اخلاق بوده در حوزه بشری. ببینید چه بر سرش در آمد، اگه پیغمبر نمی آمد چه میشد؟ الوهیت عیسی یونانی معابی اینا همه وارد مسیحیت شد. این اصطلاح لوگوس که 6 قرن قبل از میلاد این توسط کسانی مثل هراکلیت وارد متون فلسفی شد، تو فلسفه رواقی گسترش پیدا کرد به معنای قانون جهانی و عقل الهی و عقل جهانی و اینا، و بعد یک حکیم یهودی اسکندرانی به نام فیلون هم مفهوم لوگوس رو هم مفهوم تثلیث رو خیلی نقش داشتن اینا که وارد الهیات مسیحی شدن، به جای مسیحیت اینا تو دنیا رایج شد تا همین الان. خب اینا باید بررسی بشه، اگه پیغمبر اکرم نیامده بود همینا به جای توحید و دین به خورد بشریت داده میشد تا همین الان و تا ابد. افکار هلنی، افکار سنوی و مانوی، افکار گنوسی شخص عیسی رو با لوگوس رواقی مخلوط کرد و مشتبه کرد. تجسم وحی در فرد یعنی عیسی، نه در پیام و کتاب. تلقی این معنای مجازی پدر و پسر که ما به معنای مجازی قبول داریم، رابطه عیسی و خدا رو، رابطه پدر و پسر، این تعبیر مجازی یه مرتبه تعبیر حقیقی شد، معنای تحت اللفظی ازش کردن، شد واقعا خدای پدر و خدای پسر. و بعد مفهوم روح القدس که فرشته الهی است و از مقربان الهی است تبدیل شد به اقنوم سوم مقدس و ارتباط کپی برداری کردن از روی اسطوره های رومی و یونانی، تثلیث جوپیتر، جنون و مینرو، آمدن تثلیث پدر، پسر و روح القدس رو از روی او درست کپی برداری کردن و این خرافات رومی و یونانی و مشرکانه و مانوی رو به اسم دین و مسیحیت با ابزار قدرت امپراتوری روم آوردن تو هسته تفکر دینی و توحیدی. توحید تبدیل شد به شرک و تا پیغمبر اکرم نیامده بود بالاترین اوج معنویت و دین در سطح بشریت همینا بوده. مسئله تجسد، الوهیت بشر، صلیب، فدیه، تمثال پرستی، بت پرستی، به نام توحید مسئله شرک و بت پرستی و انسان پرستی، متون مقدس که ما بهش قرآن به انجیل و تورات احترام میذاره و سوگند میخوره، اما انجیل و تورات کم کم تبدیل شد به تاریخ نویسی های بشری و ثبت بشری از وقایع دینی، یه جور تاریخ نگاری هایی که مؤلفینش ابهام توش هست، تاریخش ابهام درش هست، صحتش ابهام، دینی بودنش مبهمه، معقول بودنش مبهمه و خودشون هم اینا الان میگن. یه وقتی ارنست رنان که زبانشناس بود و استاد کرسی عبری بود و متون مقدس کار میکرد،
چقدر دلال او یه قرن پیش بحث کرد که آقا اصلا این چیزی که شما تمدید فاصله نوشته شدن اینا بعدشون با هم دیگه 7 قرن فاصله است. خب اینا تنها چیزی بوده که تو دست بشر بوده. دین قبل از پیغمبر و راه بشر به سمت خدا این بوده که کور شده بود این راه. بعدم دعواهایی که حالا من دیگه نمیخوام طول بدم، اختلافات الهیاتی کلیسا، تجزیه به کلیسای روم شرقی و غربی و ارتدوکس و کاتولیک و بعد انشعابهای پروتستانی که تمام اینا هم تحت تاثیر جهان اسلام بود، یعنی هم انشعاب ارتدوکس کاتولیک هم انشعاب پروتستانی همه تحت تاثیر الهیات جهان اسلامی و تماسشون با جهان اسلام بود. دو تا پرتگاه اینجا در باب خداشناسی بوده و پیغمبر آمد بشریت رو از وسط این دو تا پرتگاه نجات داد. یک پرتگاه این که رابطه انسان با خداوند از طریق تجسم الوهیت، تجلی جسمانی امر مطلق باید تحقق پیدا بکنه. یعنی ما خداوند را نمیتونیم بشناسیم و بهش نزدیک بشیم الا ای که او رو تبدیلش کنیم به بشر، به جسم یا به یک شیء مادی و طبیعی. این یک مسیر. این تقریبا همه اکثر ادیان این مسیر رو رفتن. مسیحیت هم این مسیر رو رفت. نهایتا خدا رو تبدیل کرد به بشر. مرز انسان به خدا رو برداشت. این یه راه. یه راه رایجیه. راه دوم. ببینید در برابر این سوال که ما خداوند رو چگونه ببینیم و چگونه بشناسیم. آیا با تجسم یا در خلاء؟ در خلاء. اونایی که گفتن ما برای پرستیدن و دوست داشتن خدا باید او رو بشناسیم افتادن به دام تجسم و تشبیه و نتونستن خلاص بشن ازش. تو دامن شرک و بت پرستی و طبیعت پرستی به اسم خدا پرستی افتادن. الان همه ادیان موجود تو دام این قضیه هستن تقریبا. همه انواع معنویت ها و عرفان ها یه جوری تو بند این هستن. یعنی عرفان و معنویت سکولاریزه شده، به یه معنا سکولاریزه شده و مادی شده، یا در قالب طبیعت یا در قالب انسان یا در قالب جماد. از اون طرف فرهنگ مثل فرهنگ بودیزم که عرض کردم فرهنگ توحیدی نداره، صحبت از معنویت بدون معرفت، معنویت در خلاء صحبت میکنه. در برابر فرهنگ تجسم از فرهنگ خلاء صحبت میکنه. یعنی بودا تجلی خلاء یا شونیاست به اصطلاح خودشون. اینم یه راه حل. تو مسیحیت شخص مسیح محور میشه و لذا به این دین میگن مسیحیت. مثل که به اسلام بگیم محمدیزم. غلط این. مسیحیت توحیدی مسیحیت نیست اصلا. همطور که اسلام محمدیزم نیست، محور اسلام شخص پیغمبر نیست اصلا. پیغمبر برای ما محور اسلام نیست، پیغمبر برای ما سفیر خداوند است. این خیلی فرق میکنه که شما یک دین رو بر اساس خدا محوری بدانید و توحید که پیغمبر اکرم سفیر خداست و رسول خداست، یا اینکه یک دین رو اصلا بر اساس یک شخص تعریفش بکنید. بودیزم بر اساس یک شخص بودا تعریف شده. مسیحیت بر اساس مسیح تعریف شده اصلا. و نه تعالیم مسیح، تسلیب مسیح، به صلیب رفتن مسیح. همین مسیح حرف نمیزنه با ما که خیلی مسیحی که اینا گفتن. مسیحی که قبل از پیغمبر اکرم مطرح بود با بشر حرفی نمیزد. مسیحی که قرآن معرفی کرد، این مسیح آمد با بشر حرف زد. مسیح ساکت شد، مسیح ناطق. موسی بن عمران، حضرت موسی سلام الله علیه و تمام پیامبران بزرگ الهی تا قبل از پیغمبر اکرم یا ساکت بوده شده بودند یا تحریف شده بودند و تو دهانشون حرفهای مشرکانه گذاشته بودند. پیغمبران رو شرابخوار و ظالم و اهل زنا و اهل دروغ و اهل قدرت طلبی و اهل دنیا و اهل جهل و خرافات کرده بودن. مگه نکردن؟ مگر در همین عهد این حرفا زده نشد؟ مگر در تمام متون مقدس در شرق و غرب عالم نگفتن؟ مگر به نام عرفان و معنویت تا کشتن آدمها، تا جنایت کردن، تا خودکشی، تا مدفوع به صورت خودشون مالوندن به عنوان اینکه این عرفانه، مگه تا اینجا نرفتن جلو؟ همین الان فرقه های عرفانی یا اوج عرفانش رو شما ببینید تو قط تو زمستون مثلا تا گردن بره تو آب یخ، اینا دیگه اوج عرفانه. مدفوع به صورت خودش بماله به ایمان که دیگه ما دیگه عرفانی شدیم. خب اگر پیغمبر اکرم به داد بشر نرسیده بود، عرفانش این بود یا شرک و بت پرستی بود. از اون طرف از این نوع معنویت ها بدتر و پستر الحاد و ماتریالیزمی که آقا تو دنیا فقط خوردن و خوابیدن و بردن و زدن، هم دیگه چی دیگه نیست. یا او بود یا این. اسلام پیغمبر اکرم آمد گفت که مسیحیتی که اینا ده کرده بودن قبل از پیغمبر اکرم دین مسیح محور، مسیح پرستی، ضد توحید، اما مسیح شناسی قرآن رو که شما ببینید حضرت عیسی آیت بزرگ خداست ولی پرستیده نمیشه. اسلام هم تابع پیغمبر نیست، پیغمبر تابع اسلامه، تابع حکم خداست. اسلام هم محمدیزم نیست، اسلام محورش ایشون یک شخص نیست، محورش خداوند توحید محوره. اینا به نظر من خدمات بزرگی است که پیغمبر اکرم به اسلام کردن. و مسئله دیگه که موند و دیگه فرصت نشد من عرض بکنم، دین بشر است و پیغمبر اکرم در باب شناخت خودش، شناخت انسان، که ما اگر پیغمبر اکرم نیامده بود انسان خودش رو هم نمیتونست بشناسه، حالا جدا از خداوند. چون انسان شناسی علمی ما سه تا راه داریم برای شناخت، من دیگه تفصیل نمیدم، فقط عنوانش رو عرض بکنم دوستان راجع به قضیه خودشون تحمل بفرمایند. ما سه تا راه داشتیم غیر از وحی راجع به شناخت، یکی راه علم و تجربه است، یکی راه عقل و فلسفه است، یکی راه کشف و مکاشفه است. مثلا هر سه راه هم برای خداشناسی بشر رفته جدا از تعالیم پیغمبر اکرم، هم برای انسان شناسی از هر سه مسیر رفتن. خدایی که عرفان بشری از توش درآمد با خدایی که از قرآن میاد بیرون شما مقایسه بکنه، خدایی که از فلسفه بشری بیرون آمد با خدایی که از قرآن میاد بیرون مقایسه کنه، خدایی که از علوم تجربی آمد بیرون، انسان شناسی علمی که تبدیل شد به عصب شناسی و غده شناسی و هورمون شناسی، در این حدا بود دیگه، انسان شناسی نیست که، اینا بدن شناسی غیر از انسان شناسی است. اینو مقایسه کنید با انسان شناسی قرآنی، انسان شناسی که پیغمبر اکرم آورد. پیغمبر آمد آموخت که عقلتون رو، تجربتون رو و کشف و شهود باطنی خودتون رو فعال کنید، فعال نگه دارید، تعطیل نکنید، اما زیر نور وحی حرکت کنید. هم خداشناسی و هم انسانشناسی زیر سایه وحی باشه یا بدون کمک گرفتن از وحی پیغمبر اکرم باشه، اینا دو نوع انسانشناسی و دو نوع خداشناسی میاد بیرون، چه فلسفهش، چه عرفانش، چه علمش. و بنابراین بود که عرض کردم که بشریت وامدار ایشونه، هم در مادیات، هم در تمدن، هم در علوم تجربی، هم در آشنا شدن با مفهوم حقوق و حقوق بشر و عدالت. شما می‌دونید اولین متونی که ترجمه شده به غرب رفته در دانشگاه‌های ایتالیا و اندلس ترجمه شده، متنای دانشگاهی بوده، بعد کم کم وارد اروپا شده، یه سری متونی بوده در باب حقوق، مسائل فقهی حقوقی که از جهان اسلام ترجمه شده آمده، یک سری مسائلی بوده در حوزه‌های علمی از پزشکی و نجوم و جراحی و اینها، و یک سری متونی در فیزیک و اینا، و بعد در فلسفه و الهیات و اینا، همه اینا آمده. بنابراین غرب و اروپا کمترین کاری که داره میکنه نمک نشناسی و قدر ناشناسی است در برابر پیامبر اکرم. شما اگر او رو به نبوت قبول ندارید، اینقدر باید آزاده باشید که او رو به عنوان یک انسان بزرگ، یک رجل بزرگ تاریخی که همین علم و تمدن ظاهریتون رو، شروعش رو مدیون او هستید و مدیون تعالیم او و تمدنی که بر اساس آموزه های او و تعالیم او ساخته شد باید بدانید. بشریت در مادیات، در تمدن، در علوم جدید وامدار پیغمبر اکرم. بشریت امروز در اخلاق و معنویت و عدالت خواهی، همین چهار تا کلمه ای که تو دنیا از آزادی و عدالت و برابری و اخلاق و حقوق و بشر میگن، همینا رو مدیون پیغمبر اکرمید. برید ببینیم تاریخ تفکر رو در اروپای قبل از اسلام، در شرق قبل از اسلام، کجا تو دنیا این حرفا رو میزدیم. و هم در عدالت خواهی و در معنویت و هم در شناخت خدا و از همه مهمتر در شناخت خود انسان، بدون تعالیم او بشریت در محدوده کوچک معقولات و محسوسات عادی بشری خودش محبوس میموند. بدون او بشریت فراتر از نوک بینی خودش رو نمیتونست ببینه. حتی شناخت هم شناخت نیست بدون محمد.